أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومؤين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما در مقدمه دوم از مقدمات 13 گانه کفایه بود که درباره وضع بود. دوستانی که ننوشتن اینو رهاش کنید، من نرسیدم این تتمه جلسمون. انشالله خیلی تطبیق داریم، دیروز توضیح دادم یه مقدمه بگم که تطبیق کنیم بعد میرسم انشالله. این توضیح دادن من فرصت داره نوشتن هست. بس درباره مقدمه دوم سلام علیکم، درباره وضع بود. عرض کردیم چند مبحث در این مقوله وجود داره در همین مقدمه دوم. یکی تعریف وضع بود که وضع به چه معناست، تعریف آخوند رو ذکر کردیم، تطبیقم کردیم، دیگه توضیح نمیدیم. یکی اقسام وضع بود که عرض کردیم این ناظر به اقسام وضع تعیینیه، یعنی جایی که واضع داره، واضعی یک فردی لفظی رو برای معنای وضع میکنه، این اقسامی براش بیان کردن با این شکل که فرمودن که واضع که میخواد لفظی رو برای معنای وضع کنه یک معنای متصوری داره، یک ملحوظ داره، یک متصور داره. با این میخواد وضع بالاخره یه چیز رو در نظر میگیره، میخواد یه لفظی رو براش وضع کنه. حالا اینی که در نظر گرفته از دو حال خارج نیست، یا یه معنای کلیه یا یه معنای خاص و جزئیه، از این دو حال خارج نیست. اگر اینی که در نظر گرفته یه معنای کلیه، حالا برای همین کلی هم میخواد وضعش کنه، بازم برای موضوع لعش هم کلیه، میشه وضع عام، اصطلاحاً موضوع لعام. گاهی نه، یه کلی را در نظر میگیره اما برای افراد و مصادیق و جزئیات وضعش میکنه. اینم ممکنه میشد وضع عام، موضوع لعام خاص، که همین بحثی که امروز انشالله شروع میکنیم درباره مصداق همینه که مشهور میگفتن این مثل حرف، مثل معنای حروف، من معنای من، معنای الا، معنای علا، معنای با، معنای لام، همه حروفی که در کتاب مغنی و کتابهای نحوی خوندی معانی متعددم براشون بیان میشد، معانی حروف را مشهور گفتن این شکلیه. مثلا واضع میخواد من را وضع کنه، لفظ من را جعل کنه، یه معنای عام ابتداییت شروع را در نظر میگیره اما برای مصادیق شروع وضعش میکنه. موضوع لش مصادیق و افرادشه، شروع از منزل تا مؤسسه تا محل درس، شروع از قوم تا کربلا انشالله و امثال اینها. برای این موارد میگه سرت من القوم الى الكربلا یا صوف اسیر من القوم الى الكربلا، برای موارد خاص اصلا استعمالش میکنه. پس موضوع وضع عامه، معنای کلی ابتداییه اما برای افراد خاص وضع میشه. مشهور اینو میگفتن اما آخوند گفتن میگن نه این درست نیست، در حروف این حرف درست نیست، که حالا میرسیم این بحث رو میرسیم، یه بحث دیروز دارم تکرار میکنم تطبیق کنیم. این دو شق بود، وضع عام، موضوع لعام، مثل کجا؟ مثل همه اسماء الاجناس، اسماء نکره، مثل وضع انسان، رجل، کتاب، همه اینا. قسم دوم این که معنای ملحوظش اونی که در نظر گرفته اصلا معنای خاصه، یه جزئی را در نظر گرفته، میخواد مثلا نامی را برای این کتاب وضع کنه، این کتاب این نوشته، حالا میخواد اسمی براش انتخاب کنه. پس معنای مد نظرش خاصه، جزئیه، این را هم برای همون خاص وضعش میکنه، برای همون فردی، فرزندی براش به دنیا آمد، میخواد اسم براش انتخاب کنه. اونی که در نظر گرفته همین فرزندشه، برای همینم هم وضع میکنه اسم را، میگه علی، احمد، اسم براش انتخاب میکنه. وضع خاص، موضوع لخاص. پس مثل همه اسماء و اشخاص، اسماء شخصیه و اعلام شخصیه، اینها از این سنخ. آیا می شود وضع خاص باشه، یعنی معنای ملحوظ معنای جزئی در نظرشه اما این جزئی را برای موضوع لهش، یعنی برای کلی وضعش کنه، برای عام وضع کنه؟ این شدنیست یا نه؟ آخوند فرمودن این محاله، اصلا این ممکن نیست که بخوای بری سراغ مثالش یا چی بود. عرض کردیم یک کسی مثل مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی میگه اینم شدنیست، این قسم هم درسته که حالا آخوند باید اینو جواب میده. این قسم چهارمش مرحوم آخوند فرمود نمیشه همچین کاری رو کرد. چرا؟ دیروز توضیح دادیم دلایلش و مقدماتی داشت، فقط دارم اشاره میکنم برای تطبیق. چرا نمیشه این گونه چیزی معنای خاصی تو ذهنش باشه ولی برای عام وضعش کنه؟ چرا نمیشه؟ میگه اصلا دقت کنی در مسئله، تصویر مسئله نشان دهنده محال بودنشه. معنای خاص در ذهنش باشه یعنی چی؟ یعنی جزئی جزئی با تمام مشخصات جزئی رو در نظر گرفته. فرزندی که فرزند پسری در این ساعت این شکلی براش به دنیا آمده، میخواد نام برای این انتخاب کنه. حالا بگه موضوع اون لش، یعنی اونی که بعد میخواد برای این لفظی که براش وضع میونه برای همه انسان ها میخواد باشه، خب این نمیشه. نمیشه به این دلیل که خاص نمیتونه عام رو نشون بده. جزئی جزئیه، ویژگی هایی داره، تشخص داره. این نمیتونه آینه کلی باشه، آینه عام باشه. از او بر میشه عام میتونه آینه خاص باشه. وضع عام موضوع اون لش خاص شدنی است، امکان داره، حالا باید ببینیم تحقق داره یا نه. چرا؟ چون که عام آینه است، عنوان خاص ها میتونه باشه، عنوان افراد میتونه باشه. در هر کلی به صورت اجمالی و اندماجی همه جزئیات نهفته هست، اما در جزئی که کلی نهفته نیست که. البته جزئی به ما و جزئی، خاص به ما و خاص نمیتونه آینه عام باشه. همینجا مرحوم آخوند میفهمند بله، نه میشه جزئی رو هم طوری در نظر گرفت، یه حیثی از جزئی در نظر گرفت که بعد موضوع لش بشه عام. چطور؟ چون معنای جزئی چیه دوستان؟ من به عنوان یک انسان جزئی شخصی خاص، موقع تعریف میخواد بکنید، من رو میخواد تعریف کنید، چطور تعریف میکنید؟ میگید که جسمون، نام، نام متحرک، حساسون متحرکون بالاراده، ناطقون، تا اینجا میشم اومدم در حد انسان، این شو تعریف انسان، درسته؟ ناطقون، ادامه میدید که رجلون، قدش اینقدر، رنگش این شکلی، وزنش این شکلی، الان در این لحظه در فلان جا هست و تمام مشخصات رو میگید. حالا موقع منو میخواید در نظر میگیرید، تا همون ناطق در نظر بگیری، یعنی خلاصش حیوان ناطق را در نظر بگیری، ولو جزئی دیدی ها، ملحوظت یعنی متصورت یه جزئی شخصیه، اما حیث مابه الاشتراکش رو در نظر میگیری، نه حیث مابه الافتراق، اینی که باعث جزئی به ما و جزئی نه، یا خاص به ما و خاص نه، خاص از حیث اون نقاط مشترکش رو در نظر بگیری. از این جهت بله میشه آینه عام باشه، میشه موضوع لش عام باشه، منتها این همون قسم اول دیگه، وضع عام موضوع لش عام، منتها یه واسطه داره. قسم اول از همون اول بدون هیچ واسطه من عام تو ذهنم بود، برای عامم وضعش کردم، اینجا خاص میاد تو ذهنم، ولی بعد یه تحلیلش میکنم، اون وجه مشترکش رو در نظر میگیرم که میشه بود عام و برای عام وضع میکنم. بعد میفهمم مرحوم میرزا حبیب الله رشتی اینو توجه نکرده و دیده اینطوری چیزای شدنی است، پس گفته آقا میشه وضع خاص موضوع عام باشه، و حالا که با فرق میکنه، این وضع خاص نیست، هی خاص به ما و خاص نیست، خاص به ما و عام در نظر گرفتیم. دوستانی که آموزش فلسفه را خوندن، حضرت آیت الله مصباح اونجا میگه که آیا بس میشه، آیا برای انتزاع مفهوم کلی باید مثلا 10 تا جزئی داشته باشیم، یا با یک جزئی هم میشه مفهوم کلی انتزاع کرد، یه جزئی خاص؟ برخی از معرفت شناسان میگن بله شدنی است، با یک مورد هم میتوان، یعنی یک انسان را اصلا در نظر یکی ببینیم و بعد ما مفهوم کلی انسان را در نظر ببینیم. یک فرد در این عالم باشه و ما روی این تأمل کنیم مفهوم کلی انسان را انتزاع کنیم. برخی گفتن نه، برای اینکه کلی انسان به دست بیاد باید افراد مختلف ببینیم، مرد، زن، کوچک، بزرگ، مریض، سالم، نمیدونم پا نداشته باشه، دست نداشته باشه، همه اینا رو در نظر بگیری، بعد مفهوم انسان رو ببینی. انسانیت یعنی حیوان ناطق، رفتی به دست داشتن نداره، رفتی به مرد بودن و زن بودن اون رو فلان نداره. ولی عده معتقدن که میشود از یک جزئی هم معنای عام رو در نظر گرفت، چون یه مابله اشتراکی داره، جزئی یه کلیاتی داره تا به جزئی میرسه. میگی جسمون، برای منو میخوای تعریف کنی، نامن، اینا همه کلی هم، متحرک، حساسون متحرکون بالاراده ناطقون، هنوز کلیه ولی بعد ویژگی شخصی و دیگه میاری که مثلا وزنش الان اینقدر، سنش و ویژگی های دیگه. این تا اینجا که دیروز توضیح دادی، من با اجازه دوستان با یه سرعت البته همراه با دقت، بله چی؟ اینو هنوز توضیح ندادم، باید صبر کن. آره دیر اومدید گفتم فعلا اینو اصلا ننویسید. آره من از فرکستان استفاده کنم، سلام علیکم. این فعلا اینو اصلا توضیح ندادم، من نوشتم از وقت استفاده کنم، دوستان دیر اومده بودن، البته خودم هم یه دو دقیقه زود اومدم امروز. انشالله میره. این بحث دیروز بود، تا اینجا هرچی گفتم بحث دیروز بود، الان میخوایم تطبیقش کنیم مجدد. دیروز به تفصیل گفتیم و نوشتید، تطبیق نکردیم. الان یک صفحه رو باید تطبیق کنم، فقط من با سرعت و همراه با دقت، شما هم با توجه، فقط دیگه تکرار نکنم زیاد انشالله. ثم ان الملحوظ، ثم سمه استینافه، یعنی عطف به چیز قبل نیست. ثم ان الملحوظ حال الوضع، ملحوظ یعنی متصور، اونی که در ذهن من واضع، من واضع در حال وضع ملحوظ میکنم، لحاظ میکنم، تصور میکنم، در نظر میگیرم، دو حالت میتونه داشته باشه. یک، اما یکون و معنن آمن، اسم یکونو همون ملحوظه، یا این ملحوظ یه معنای عامه یعنی کلیه، فیوز اللفظ لهو تارتن، حالا موقع کلیه دو شکل پیدا میکنه، گاهی لفظ وضع میشود لهو، یعنی برای این معنای عام، ضمیر لهو به معنای عام برمیگرده، لفظ وضع میشود برای این معنای عام گاهی تارتن، این میشه از صنف چی؟ وضع عام موزون لعام، بالای این کلش میتونید بنویسید وضع عام موزون لعام. ول افرادهی و مصادیقهی اخرى، اینم قسم دوم، یعنی وضع عام ولی موزون لع خاص، یا وضع یکون و معنن عامن، فیوز اللفظ لافرادهی و مصادیقهی اخرى، لفظ وضع میشه برای افراد و مصادیق و جزئیاتش، یعنی میشه وضع عام موزون لع خاص. این شق دوم. حالا برگردید عبارت رو، ثم ان الملحوظ حال الوضع، اما یکون و معنا عاما که خودش دو شق داشت، و اما یکون و معنا خاصا یا معنای خاصی لحاظ میشه، من از خاص یعنی جزئی، معنای جزئی لحاظ میشه، که لا این شیخ مرحوم آخون میفرماد یک شق بیشتر نداره این دیگه، اگه معنای خاص در نظر گرفته بشه یه شق بیشتر نداره و اون اینه، لا یکاد و یسخو الا وضع اللفظ لهو دون العام، صحیح نیست مگر اینکه وضع بشود لفظ لهو، یعنی برای همین معنای خاص فقط، دون العام یعنی میشه وضع خاص موزون له خاص، دون العام یعنی وضع خاص موزون له عام درست نیست، دون العام این نمیشه درست باشه. فتکون الاقسام ثلاثه، اقسام وضع، وضع تعیینی سه شق میشه، وضع عام موزون لعام، وضع عام موزون لخاص، وضع خاص موزون لخاص. وضع خاص موزون لعام نمیتونیم داشته باشیم. چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ به چه دلیل؟ وذالک، این وذالک می نویسید زیرش دلیل انکار قسم چهارم، دلیل نادرستی قسم چهارم، یعنی وضع خاص موزون لعام. چرا؟ چرا این نادرسته؟ لأن العام یسله، دلیلش رو اینگونه میفرماید، چون که عام یعنی کلی، یسله لأن یکون آلتن للحاظ افرادهی و مصادیقهی بما هو کذالک، زیرا عام صلاحیت دارد، شایستگی دارد، سلام علیکم، برای اینکه باشد آلت یعنی ابزار، وسیله برای لحاظ افراد اون عام و مصادیق و جزئیاتش، به ما هو کذالک، یعنی چه به ما هو کذالک؟ هو به چی برمیگرده؟ عام. کذالک به چی برمیگرده؟ عام. به این سبب و به ما هو، یعنی لأن العام یسله لأن یکون آلتا للحاظ افرادهی و مصادیقهی، از آن حیث که عام عام است، به ما هو یعنی عام، کذالک عام است، آم با آم بودنش میتواند آینه افراد باشد. خلاصه حرف اینه، عام با از اون هست که عامه، کلی از اون هست که کلیه. اصلا معنای کلی چیه؟ قابل صدق بر کثیرین. خب پس میتونه آینه کثیرین باشد، میتوند نشانگر کثیرین باشد. فا سببی توضیح میده اینو، دلیلشو میاره. فا انهو دلیل، چرا اینکه میتونه عام این گونه باشه، آلت و آینه و ابزار و حاکی افراد باشه. میفهمد فا انهو زیرا عام یا کلی من وجوه ها. این عبارت ها رو دقت کنن دوستان. زیرا فا انهو یعنی فا ان عام، فا فا سببی، به این دلیل که عام من وجوه ها، ضمیر ها به افراد و مصادیق برمیگرده، یعنی از وجوه افراد و مصادیقه. از وجوه یعنی چی؟ دیروز گفتیم عناوین، آینه ها، آینه شونه، عناوینشونه و از عناوین افراده، به تعبیر دیگر وجه افراده، نمایانگر افراده، نشانگر افراده. و معرفت و وجه شی، شناخت صورت یک چیز، تصویر یک چیز، آینه یک چیز، عنوان یک چیز، عنوان یک چیزی، معرفته به وجهن، معرفت اون شیء است، معرفته ضمیر به شیء برمیگرده، شناخت اون شیء است به وجهن، یعنی به یک گونه ای، یه نوع شناخته، یه نوع شناخته. میتونید بنویسید به وجهن اجمالی. موقع عنوان یک چیزی رو شناختیم، اجمالا میدونیم دیگه از چه سمخیه. مثلا موقع من فهمیدم انسان حیوان ناطقه، دیگه اجمالا میدونم تو چه وادی باید برم مطالعه کنم. این چه من داره توضیح استدلال دیگه. بله یعنی عنوان گفتم. و ببین فإن عام، زیرا عام از وجه خاص و افراده، وجه افراده، درسته؟ ادامه استدلاله. و شناخته، چون اینجا ما فرضمون اینه عام را شناختیم دیگه، عام را بشناسیم، کلی را بشناسیم. شناخته وجه یعنی همون آینه، همون عنوان، عنوان یک چیزی، شناخت اون چیز است به وجه، به یه معنا، به یه اجمال اونو شناختیم گویا. شما موقع انسان رو هم شناختی، گویا افراد رو هم شناختی، چون انسان کلیه. موقع کتاب رو بفهمی یعنی چی، مصادیقش رو هم دیگه گویا میشناسی دیگه. برای کتاب اگه من به شما بگم برید کتاب بیارید، نمیرید تو خیابون بگردی بین این باغ ها این درخت ها بینم کتاب پیدا میکنم، میری کتاب خونه کتاب میاری. شناختیم گویا به یه شکلی اون رو. به خلاف الخاص، این مقدمه بود به یک معنا، برخلاف خاص و جزئی. خاص و جزئی آیا آینه کلی هست یا نه؟ گفتیم نه، خاص نمیتونه آینه کلی باشه. به خلاف الخاص و جزئی، مثل مثلا حسن، حسین، علی، زید. چرا؟ فإنه زیرا خاص، ضمیر به خاص برمیگرده، زیرا خاص به ما هو خاص. این به ما هو خاص الان دو سطر دیگه باش کار داریم. گفتیم دو حیث داره خاص، گاهی به ما هو خاص نگاهش میکنیم، ما فیه یونزر، گاهی ما بهی یونزر، گاهی در خودش نگاه میکنیم و خاصه، گاهی میشه با این آینهی باشه برای کلی، میشه وجه اشتراکش رو در نظر بگیریم، ما فیه بهی یونزر هم میتونه باشه. فإن خاص به ما هو خاص، از آن حیث که خاصه، جزئیه، تشخص داره، از اون حیث لا یکون وجها للعام، از این حیث نمیتواند باشد یکون و اون خاص وجه و آینه و عنوان برای عام، لذا قابل حمل بر عام هم نیست. این خیلی روشن. چرا نمیتونه عنوانش باشه قابل حمل؟ شما نمیتونی بگی الانسانو علیون، الانسانو زیدون، ولی میتونی بگی زید انسانو، چون انسان آینه این است، ولی برعکس رو نمیتونی بگی. بس معلومه که این وجه و عنوانش نیست. خوب دقت کنید. فإن خاص به ما هو خاص نمی باشد وجه و عنوان و آینه عام، ولال سایر الافراد. خاص به ما هو خاص وجه و آینه و نشانگر سایر افراد هم نیست. مثلا علی حسن رو نشون نمیده، حسین رو نشون نمیده، تقی و نقی و اینا نشون نمیده که. و چرا؟ چون خاص خاصه، تشخص داره، تباین تمام عیار بین جزئیات نهفته است، لذا یکی نمیتونه اونو نشون بده. زید نمیتونه امرو نشون بده، آینه اونم نیست، وجه اونم نیست. لا یکونو وجهن للعام ولا لسائر الافراد فلا یکونو نتیجه فا نتیجه در نتیجه نمی باشد معرفته یعنی معرفت خاص و تصوره تصور خاص معرفتن لعام نمیتونه شناخت عام باشه ولا لها لها به چی برمیگرده؟
افراد
معرفتن له ولا لها یعنی ولا معرفتن لافراد نمیتونه عام را نشون بده چون یه عنوان عام نیست نمیتونه افراد را نشون بده افراد دیگر را نشون بده چون یه عنوان اونم نیست اصلا ولو به وجهن ولو به یه معنایی ولو به یه گونهی بنویسید ولو به وجهن اجمالی یعنی. ولو به نحوه اجمالی هم نشون نمیده برخلاف تصور عام که به اجمال افراد را نشون میده اما تصور خاص به اجمال هم عام را نشون نمیده و به اجمال هم افراد دیگر را نشون نمیده اصلا ارتباط نداره خاص خاص نه گفت نه نه گفت یه تشخصی نیست این گفت به ما هو و خاص هم این قید خب اونا دیگه لحاظ نمیشه اونا مقدمات نه ببینید شما زید به ما هو و خاص کیه یه مقدماتی داری میگی تا برسی به این تشخصات جزئی خارجیش این میشه به ما هو و خاص اما اگه تو مقدمات بمانی اون دیگه به ما هو و خاص نیست همین الان میگه این به ما این لازم اون قید زیر این به ما هو و خاص به ما هو و خاص یه خط بکشید که برجستگی در ذهنتون ایجاد بشه برای این گام مطالعه فان خاص به ما هو و خاص این ویژگی رو داره نعم بله نکته این بله نه میشه یعنی خاص اون نه خاص خاص نمیشه اون خاص خاص جایی بود که من ملحوظم یه معنای جزئی خاصه برای همین خاص هم وضعش میکنم اون خاص خاص اینه ولی اینجا داره میگه ملحوظ من یه معنای خاصه ولی از این خاص یه خاص دیگری در نظر بگیرم یه خاص دیگری نمیشه این خاص تشخص داره نه هم لهو و آم و لا لهان به افراد آم بله آره عبارت چون قبلش گفت این نهو به ما و خاص لا یکون وجهن للآم و لا لسائر الافراد فلا یکون معرفت خاص و تصور خاص معرفتن لآم این فان گفتیم فان ندیجه و لا لها یعنی لافراد اصلا ولو به وجهن نه بله از یه حیث که اینجا گفتیم یه روز استدلاکی بود توجهی داریم برای پاسخ مرحوم رشتی داره اینو بیان میکنه نعم ربما یوجب و تصوره تصور الان به نفسه گاهی موجب میشود تصور خاص تصور خود عام را تصور عام را موجب میشه تصور خاص تصور عام را میشه یعنی میشه وضع خاص موضوع عام مثلا گویا اینطوری شه تصور خاص تصوره یعنی تصور خاص موجب می شود تصور عام را چطوری؟ فیوز او لحول لفظو پس به نفسی یعنی به نفس خاص یعنی با همین خاص می توانی عام را تصور کنی می شود با سببی یعنی به سبب خود خاص با خاص می توانی عام را تصور کنی و پس وضع می شود لهو یعنی للعام اللفظ اون لفظی که میخواییم وضع کنیم برای عام وضع کنیم میگه گاهی میشه اینو توجیهش کرد یه بچی براش درست کرد فیکون الوضع عام من کما کان الموضوع لعام من نتیجهش هم این میشه وضع عام موضوع لعام میشه یعنی از خود خاص هم میشه کاری کرد عام را در نظر بگیریم آینه عام باشه منتها دیگه نه خاص به ما و خاص خاص از حیث وجه اشتراکش ما به اشتراکش خاص از این جهت که ما بهی یونزره نه ما فیه یونزر موقع به خودش نگاه میکنیم و خاصه تشخص داره تباین داره با همه افراد و با همه چیز دیگر ولی میشه این ابزاری باشه بهی یونزر با کمک این خاص به یه عام نگاه کنیم که این در حقیقت میگه میشه از همون صنف قسم اول فیکون الوضع و عامن یعنی وضع یعنی اون لحاظ ما وضع رو زیرش بنویس یعنی اون ملحوظ معنای متصور اون معنای متصور ما عامه دیگه اینجا چون من خاص رو به ما هو و خاص بگید در نظر نگرفتم در اینجا، خاص رو به ما هو و بهی یونظر در نظر گرفتم، خاص رو عزیز ما به اشتراک در نظر گرفتم. کما کان الموضوع الله، یعنی اونی که براش بحث شده عامه، که یعنی همون قسمت جانم عرض کردم از مثال بیرونیش، مثلا ما همین توضیحی که از نگاه معرفت شناسی عرض کردم، بس اصلا ادعی معتقدن که تمام کلیات اینطوری وضع میشن، کلیات طبیعی، ادعی معتقدن کلی طبیعی انسان یک فرد را که میبینه، فرض کنید الان مثال روز که معنوستر باشه بگم، معنوستر باشه یه دستگاهی تولید میشه، نمیدونم چند تون بود اولش، ولی دو سه طبقه ساختمون بود، بهش گفتن این کامپیوتره، کامپیوتر. از همین جا یه آقایی کتاب نوشت، آقای آلوین تافلر، توصیه میکنم دوستان کتاباشو حتما بخونن، ترجمه هم شده به زبان فارسی، یکی از بزرگترین آینده پژوهان حال حاضر در دنیای، کتابای مهمی هم داره. 32 سال پیش این کتابی که عرض میکنم به زبان فارسی ترجمه شد، شاید 40 سال قبل نوشته شده، موج سوم کتابش، موج آقای آلوین تافلر، استراتژیست آمریکاییه. در این کتابش ایشان 40 سال قبل که چند تا کامپیوتر توی عالم بود، کامپیوترها محدودی و اون، ایشان گفت که ما کامپیوترهای دستی خواهیم داشت، هر کسی تو جیبش با کل عالم مرتبط خواهد شد، آینده نزدیک. برای اون پیش بینی کرد، برنامه ریزی کنن، به دولت مردان آمریکایی سفارش کرد که خب اومدن مرکز NSA را آمریکا تأسیس کرد دیگه، National Security Agency NSA، مرکز امنیت ملی آمریکا، چیکار میکنه؟ مغز دنیا الان اونجاست. یعنی شما الان با لپتاپ گوشی رو در بیاری، به من در اینجا یه پیام مثلا اینترنتی بدی، اول میره NSA ضبط میشه، بعد میاد دست من، کنار هم بعد چسبیده این به همه، اینطوریه. این آن پیشبینی آینده، حالا من حاشیه ندارم دیگه توضیح بدم، از یک دستگاه چند تونی پیشبینی میگه کامپیوترها متعدد خواهند، کامپیوتر این لفظ دیگه زن دیگه نیمه روی کامپیوتر، دیگه این اسم وضع بشود برای یه دستگاه مثلا دو طبقه ای فقط باید باشه. لذا مفهومی مطرح کرد کلبه الکترونیک، در آینده افراد دیگه میان تو خونه کار میکنن، دیگه لازم نیست بیان بیرون کار کنن، تو خونهش بیشتر این درآمدو داره، الان دیدید دیگه از خونه بازار رو تنظیم میکنه. به هر حال مثالش میشه مناقشه کنید، ها مثالهاش یعنی در اینطوری از نظر مبنوی معرفت شناسان میگن این گونه، با دیدن انسان، ذهن انسان این توانایی رو داره، با دیدن یک مصداق جزئی خارجی مفهوم کلیش رو بسازی، ملحوظ شما جزئیه ولی موضوع الله عام و کلی بشه. چطور میشه؟ میگه نه جزئی به ما هو و جزئی، منهای جزئیات، قدش رو در نظر نگیر، وزنش رو در نظر نگیر، رنگش رو در نظر نگیر، جنسیتش رو در نظر نگیر، زن این توانایی داره تجرید کنه از خصوصیات و کلی رو در نظر بگیره. حالا مثالش میشه نه وضع عام، موضوع عام با یه واسطه، بازم وضع عامه، اینجا عام در نظر گرفتیم به وسیله خاص، ولی از یه طریق خاصی. مرحوم آخوند داره میگه این همون قبلیه، یه واسطه داره فقط. دیروز نبودین یا بودید؟ بودید، گفتم اینو نوشتید دیگه، مواظه که نمی کنید و مطالعه هم که نمی کنید نتیجه شید. بله بعضی هم هستن میگن ذهن انسان این توانایی رو نداره، این شکلی از یک مورد کلی بسازه، بعد موارد متعددی باشه کلیش بسازه. این حالا بعد نه، پس اینو داشتیم میگفتیم، رو اما یوجه و تصوره و تصور الان به نفسه فیوزه او لهو للعام اللبس فیکون الوضع او آم من، پس این میشه همون قسم اول، کما کان الموضوع لعام من و هازا به خلاف ما فی الوضع العام و الموضوع الخاص. این غیر از شق دومه، وضع عام موضوع لخاص، اونجا معنای ملحوظ میتوانست آینه جزئیات باشه، ولی در اینجا جزئی نمیتونه آینه باشه در حقیقت، مگر با این حیث که بشه عام در حقیقت. به خلاف اون فان الموضوع له و هی الافراد لا یکون متصورن یا متصورن لا یکون متصورن الا به وجهی و عنوانهی و هو العام. خوب دقت کنید، زیرا موضوع له که همو افراد باشه در کجا؟ در این شق دومو داره توضیح میده، میگه اونجایی که وضع عام موضوع له خاصه، موضوع له که افراد باشند و خاصن، لا یکون متصورن تصور نشدن موضوع له الا به وجهی، بنویسید به وجه خاص و عنوان خاص. وجه خاص چی بود؟ بگید وجه خاص عام بود، عام آینه خاص بود و هو العام. این و هو رو باید بنویسید ای وجهه و عنوانه العام. وجه خاص و عنوان خاص هم عام است، عبارت های آخونده دیگه دوستان. این محتوا همین بود که گفتیم عام میتواند آینه خاص باشد. حالا میگه این خاص که در نظر گرفته شده، موضوع له شده، فکر نکنید که منطقی نداره. اونجا منطقش این بود، منطقش این بود که ما به وجهی تصورش کردیم، یعنی عنوانش رو در نظر گرفتیم که عنوانش عامه، ملحوظ ما عام بود در قسم دوم، موضوع له ما خاص بود، اون ملحوظ عنوان اینه، وجه اینه، آینه اینه. یه بار دیگه عبارت رو میخونم، فإن الموضوع له در قسم دوم، زیرش بنویسید حتما در قسم دوم، بعد گیج نشید. دلیل این که تفاوت دارن این قسم با قسم دوم داره میگه، زیرا موضوع له که افراد و مصادیق باشه در قسم دوم که وضع آن بود موضوع له خاص، لا یکون متصورن اون تصور نشده مگر به وجه خاص یا وجهی. من خاص میگم برای وضوعش از نظر عبارتی ضمیر به موضوع له برمیگرده که اون افراد باشن. از نظر عبارتی یه موقع اینجا بیارن در امتحان شفاهی به شما بگن آقا تطبیق اون نگید به وجه خاص، اگه بعد میگی خاص بدونی یعنی چی، اگه میگه خاص کجای عبارته نتونی دارش بیاری. به وجه خاص که میگیم یعنی به وجه موضوع له، موضوع له منتها اینجا گفت خودش داخل پرانتز آورد به ایال افران، یعنی همون خاص، به وجهش تصور شده و عنوانو یعنی آینش تصور شده که این آینه و وجهش چیه؟ الان و فرقون واضحون. آخون چقدر برش واضح بوده این بحثا. و فرقون واضحون بین تصور شی به وجهی، یه چیزی را با عنوانش تصور میکنیم، و تصوری به نفسی، یه چیزی را خودش رو تصور کنیم، مستقلن تصور کنیم، خیلی متفاوتن. حالا این مستقلن تصور میکنیم گاهی از شق اول عام عامه، گاهی از این توجیه چارمی بود که خاص عامه، منتها بعد میشه عام عام با واسطه. درسته؟ با من هستید؟ واضح هست؟ الان میگم و فرق اون واضحون بین تصور شی به وجه اون شی، بله به وجه شی، و تصور شی به نفس شی، خودشو تصور کنی نه عنوانشو. ولو کان به سبب تصور امر آخر، ولو کان ضمیر کان تصوره به نفسه، ولو کان تصوره به نفسه، اینکه خودش ای را تصور کنی مستقلا، این به سبب تصور امر دیگری بود، به سبب تصور جزئی بود، جزئی را تجرید کردیم و اون کلی را و عام را مستقلا در نظر گرفتیم. درست شد؟ نکته ای بود؟ بین این که متوجه نشدم، یعنی اسم مثلا عنوان کلی علم میشه برای کلی، اسم جزئی اگه بخوام برش کردم میخوره دو تا علم. خب بله، اون نحوی این که علم میشه، یعنی اسماء اعلام اشخاص، بله بعد چند بار استعمال میشه، بعد این دیگه نشانه اون میشه. علم یعنی نشانه دیگه، اعلام یعنی نشانه ها، اعلام اشخاص میگن یعنی نشانه های اشخاص. کی نشانه میشه؟ با یه بار نمیشه، همون اول نشانه رو میگذاره، پدر مثلا به این فرد میگه علی، این نشانش، اما در عرف میخوان بدونه بعد بشناسن این نشانه شد، بله این هست. ولی برو بگ ولعل خفاء او ولعل خفاء ذلک عباره نه نه بین فرق اون وازون بین تصور شی به یه هر چیزی، چه خاص باشه چه عام باشه، اینجا عامه اتفاقا، اینجا افراده، اینجا ببینید افراد رو در نظر میگه داره، چون بون تصور هر چیزی، حالا افراد باشه یا آن باشه، هر چیز تصور کنیم یه شیء را با عنوانش، اینجا که مثلا میایم میگیم تصور وضع آن موضوع له خاصه، با آن عنوانش تصورش کردیم این افراد را، و تصور شیء به نفسه خودش، یعنی اینجا آن را مستقل مثلا قسم اول و از آن موضوع له عام، از همون اول موضوع له را عام در نظر گرفتم، مستقل در نظر گرفتم، کلی عرض که هم میتونه هم میشه هر چیزی، اینجا بین تصور یک شیء هر چیزی، هر چیزی را گاهی شما با آینه و عنوانش در نظر میگیری، گاهی مستقل در نظرش میگیری، یعنی گاهی به دلیل که یه آینه داره به ذهن شما آمده، گاهی به این دلیل که خودش رو در نظر گرفتین، به تعبیر دیگر گاهی فیه یونزره، گاهی به یونزره، یعنی به سبب شیء دیگری بگذار. ولی قسم چهارم، ببین قسم عبارت یه بار دیگه براتون مثالش، بس اگه میخواید بنویسید با این شکلی که میگم بنویسید، ابهام نمونه. منظور آخوند از این عبارت اینه: فرق واضح بین تصور شی به وجه اون شی، بنویسید که در قسم دوم بود. بله، که در قسم دوم بود. قسم دوم چی بود؟ وضع آن موضوع لخاص که در قسم دوم بود، و تصور شی به نفسهی، و تصور شی به نفسهی بنویسید که در قسم اول بود، وضع آن موضوع لعام، و در قسم چهارم از نعم به بعد توجیه کردیم. آره ولو کنه اینو میخواد بگه، اصلا در این قسم چهارم هم میخواد بگه، ولی به نفسه تصور شده، تصور شی به نفسهی که در قسم اول بود، ولو کان تصور شی به نفسه به سبب تصور امر آخر، امر جزئی که در قسم چهارم بود، در از نعم به بعد گفتیم، این توجیه، این میشه کل عبارت. ولعل آخون میگه ولعل خفا از ذلک، شاید احتمالاً پنهان ماندن این مسئله، همین فرقون واضح، آخون فرمود خیلی واضحه، واضحه روشنه، ولی خفا این مسئله، ذلک را میتونید بنویسید خفا، چند توجیه داره همش هم درسته، تفاوت تصور شی به نفسه و تصور شی به وجهه، ذلک مشار الیه، تفاوت تصور شی به نفسه و تصور شی به وجهه، یا تفاوت قبل از عبارت نعم و بعدش، لخفاء این تفاوت قبل از نعم و بعد از نعم، این نتونست تشخیص بده خاص به ماهو و خاص رو میشه نگاه کرد، و خاص به ماهو و عام هم میشه در نظر گرفت، مخفی بودن این مسئله ذلک، پس مشاهلهش تفاوت قبل از نعم، این کلمه نعم چند ساعت پیش خوندیم، و بعدش قبل و بعد نعم، علا بعض الاعلام بر برخی از بزرگان که بله بله تفاوت این، یعنی عدم توجه به این توجه و قبل از این توجه، عدم مخفی ماندن ذلک، یعنی این که آقا خاص را میشه دو جور نگاه کرد، یکی خاص به ماهو و خاص، یکی خاص به ماهو و وجه للعام، که اینجا یعنی میشه عام عام در حقیقت. این مخفی بودن این مسئله بر برخی از اعلام بزرگان، یعنی محقق رشدی، عرض کردم شاگرد مرحوم شیخ انصاری بوده، کتاب بزرگی هم و مهمی هم در اصول داره، بدائع الافکاری که از کتابای مرجع خود آخوندم بوده مهم، سال 1312 هم قمری از دنیا رفته، 1312 شاگرد شیخ انصاری. بله بله تقریبا معاصرن تاریخ، بله بله میگم معاصرن با آخوند، ایشان 1312 از دنیا رفته، مرحوم آخوند 1329 از دنیا رفته. و مخفی بودن این بر برخی از بزرگان مثل ایشان، بدائع الافکار، بله عنوان کتابش بدائع الافکار، یکی از که الان تجدید چاپ شده در چند جلد، کتاب بسیار عمیقیه در همین حوزه اصول، بالاخره اینو دیگه کسایی هن که آراء اصولی شیخ انصاری رو ترویج دادن، تکثیر کردن و تعمیق دادن به بحثا، و حالا آخوندم با توجه به نظر معاصرش و به یه معنی دوستش در حقیقت داره اونو بیان میکنه، نقد میکنه، و این چقدر خوبه و این چقدر سنت خوبی بوده و الان متاسفانه نیست. الان مثلا اگه شما انشاءالله فردا کتابی بنویسید، حتی اسم من که میگم، من نوعی رو دارم میگم، اسم من نوعی رو میخواید بیارید کسر شأنتون میشه، میگید نه دیگه این افته برای کتاب ما، میگیم از بزرگان مثلا باید همین، اونم شهید شده باشه از دنیا رفته باشه، مثلا یه طور این گونه باید باشه، بزرگی هم باشه معاصر باشه، خیلی مثلا از آیت الله جوادی عمری نقل کنیم، از مصباح اینا، خودمان بالاخره کسی هست، این خیلی بده از نظر علمی، خیلی بده. غربی ها ویژگیشون اینه، هر کس مقاله می نویسه دوستانش، شاگردانش، اساتیدش در نقدش چیز می نویسه، حتی استاد اون، و به نام این فرد مثلا همچنان که فلانی گفت اسمش هم میارن، حتی برجسته میکنن، بزرگ میکنن. ولی ما متاسفانه نمیدونم این چه. یه بار من از مسجد، از نمازخونه مؤسسه میخواستم بیام بیرون، یه آقایی یکی از این رفقا مؤسسه ما رو دید، گفت فلانی اجازه میدید من از این کتاب شما مطالبی نوشتم آدرس ندن؟ منم نمیشه بگم حالا نه اجازه نمیدم که نمیشه. گفتم حالا بر چی آدرس نه، مسئله چیه، مشکلش چیه آدرس؟ گفت چون که میگن بالاخره از بزرگانی باشه، از یعنی نه چی میشه، یه اینطوری محترمانه یه چیزی هم به ما. آره گفتم آره من اجازه میدم، هیچ اشکالی نداره، هر چی میخواد بیارید، عیب نداره آدرس ندید، ولی توصیه میکنم این میخواد میشه عملم نکنی، عیب نداره، مقدمش بنویس، یه جایی بنویس من از این کتاب استفاده کردم آدرس ندادم. گفت خب بعد میشه که؟ گفتم نه، این که میشه، یعنی استفاده چرا آدرس میگن مرضت چی بوده آدرس نمیدی؟ گفتم نه بد نمیشه، من که الان یادم الان بهتون گفتم، مثلا فردا ممکنه یادم نیاد یا بمیرم، یه کسی کتاب شما چاپ میشه بعد میبینن مقایسه میکنن از اون کتاب ما گرفتی، بعد بهت میگن دزد، شما بگی آقا از خودش اجازه گرفتم، میگن چه حرفیه، یعنی چه، مؤلفی بگه از من چی کن، قبول نمیکنن، لذا خود زیر سوال میدی. آره بنویس آدرس، یا استفاده نکنی استفاده میکنی آدرس بده دیگه. حالا مرحوم آخوند، مرحوم شیخ انصاری، این درس پژوهشی دوستان، این حال نکات اخلاقی که معمولا میگن اساتید توصیه میکنن بگی تو جلسات، این یه نکته اخلاقی، از هر کس مطلبی استفاده میکنید آدرس بدید، و بلکه معاصرین، یکی از اقوام ما مقاله نوشته بود، در دکترا مشغول بود در رشته های صنعتی، البته رشته بند، سال اگه اشتباه نکنم 2015 بود، ارجاعاتش مثلا مقاله بود 2011-2010، اصول راهنماشون رد کرد، اصلا اینجور تنگی اصلا برو دور بریز، یعنی چه 2010 مرد تمام شد، و 2015 است داره می نویسی، نهایتا از 2013 به بعد دیگه مرجعت باید باشه، یعنی به روز باید باشی، معاصر باید باشی. حالا ما مثلا مقاله می نویسیم مثلا به روز نیستیم دیگه، اجازه بدید آره این درج بینم حاشیه درس اخلاقی مون، ولعل خفا از حال گلا و از الاعلام و عدم تمی عدمه عبارت دقت کنید، ولعل عدمه تمییزهی بینهما، عدم تفکیکش، تشخیص نداد، تمیز نداد، جدا نکرد بینه هما، بین این دو قسم را، همون مشاورون لای زالک که توضیح دادیم، تمیز این آقای اعلام و اعلام، بین این دو شرق که گفتیم، بین قبل از نعم و بعد از نعم، یا تصور شی به نفسه و تصور به وجه، این کان خبر لاله کان موجبن لتوهم امکان ثبوت قسم رابعن، این باعث شده ایشان توهم کنه ممکنه یه قسم چهارمی هم باشه، و هو ان یکون الوضع خاصن معکون الموضوع لا امنه، اون قسم چهارم وضع خاص موضوع لا امن گفته نشدنی است، ما انه واضح لمن کان له ادنا تامل، با اینکه تفاوت این دوتا واضح است، و یا عدم امکان این قسم چهارم واضح است برای کسی کمترین سطح تامل داره. آره حالا ما و شما که دو روزه اینو دارین توضیح میدیم، ببینید دیگه اوزامون چقدر بی ریختی از نگاه آخوند، آخوند میفهمن کمترین ساعت تعامل ایناست. ثم اینم گفتم از خارج، ببخشید دیروز گفتم واسه مستاقیه، یعنی وقوع آیه، این چهار تا قسم که گفتیم واقعا شدن یا نه، اینجا تا اینجا مقام امکان بود، واقعا شدن یا نه. ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع الخاص، این ثبوت یعنی وقوع، شکی نیست در وقوع شق سوم آخونده، یعنی وضع خاص موضوع لخاص. مثل چی؟ که وضع الاعلام، اعلام شخصیه، این مشخص این گونه است. معنای ملحوظ جزئی بوده، برای همون جزئی هم وضع شده. و کزل وضع العام و الموضوع له العام، یعنی لا ریب فی ثبوته، شکی هم در ثبوت وضع عام موضوع لعام هم نداریم، یعنی قسم اول. مثل کجا؟ که وضع اسماء الاجناس، مثل وضع اسم جنسا، یعنی اسماء نکره طبق تعریف، مثل آب، آب موضوع عام موضوع لعام، من جاده آسان، یا حتی اسئال صنعتی هم میگه مثل ماشین، امثال اینا. العام والخاص یعنی به قسم چهارم هم که ناشدنی بود، درسته ناممکن بود، و صرفه وضع خاص موضوع لعام هم که ناشدنی بود، درسته. اما وضع عام موضوع لخاص چطور؟ من نوشتم هم حالا دیگه فردا اینو ننویسم، شاید دقیقا دیگه وقتم نمیدونستم اینطوری میشه. ببین در این قسم از اینجا وارد بحث سوم میشه شیخ مرحوم آخوند خراسانی، میگه برای قسم سوم، یعنی قسم دوم آخوند، وضع عام موضوع لخاص، برای این قسم بعضی ها مثال زدن حروف را، دیروز دیدگاه ها را گفتیم، مشهور میگن حروف این سنفی هم آخوند قبول نده. حالا از اینجا وارد بیان دیدگاه ها درباره وضع حروف میشه، حروف من، الا، علا و امثال اینها. میگه سه دیدگاه هست، دیدگاه مشهور میگن وضع عام موضوع لخاص مستعملون فی، اینجا پاش به میان میاد، یعنی موقع من استعمال کننده، من کاربر زبان اینو به کار میگیرم، مستعملون فی هم خاص و جزئیه، یعنی مثلا واضح معنای کلی در وضع من، منو مثال میزنیم، در برای وضع کلمه من معنای کلی شروع ابتداییت آغاز را لحاظ کرده، اما برای افراد و مصادیقش وضعش کرده، شروع از قم به کربلا، از قم به مشهد و این گونه. و مستعمل من کاربر زبان هم این رو برای افراد و جزئیات استعمال میکنم. تفتازانی گفته وضع حروف وضع عام موضوع لعام مستعملون فیش خاصه، در این مقام کاربری خاص میشه، ولو برای عام هم وضع شده. آخوند میگه نه خیر آقا، اینا دوتاش غلطه، وضع عام موضوع لعام مستعملون فی خاص، عام ببخشید، عام، همه عام، 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 سه تا عام میشه. خب به چه دلیل؟ یه دلیلی دیگه، اینو نمیرسم فردا مجدد بعد اینو بنویسم، دلیلی آخوند میاره برای رد همزمان دیدگاه اول و دوم را رد کنه و دیدگاه خودش رو اثبات کنه. این دلیل پیچیدگی‌های ویژه‌ای داره که حالا انشالله بتونیم میخونمشون از نظر خوندنی. این اصل استدلال منتها هر کدوم از این دو مقدمه خیلی توضیح میخواد. مقدمه اول، منظور از خاص، حالا این خاص که خاص یعنی همون جزئیت تشخص، که حالا موضوع له باشه، خاص باشه، اونگونه که مشهور میگفت، یا مستعمل فی باشه، خاص باشه، کی میگفت؟ تفتازانی میگفت. منظورتون از خاص و جزئی، یا جزئی خارجیه یا جزئی ذهنی، چون جزئی دو جوره، یا جزئی ذهنی یا جزئی توضیحش فردا. تالی به کلاف اسمیه باطل، چه جزئی خارجی باشه چه جزئی ذهنی باشه، هر دو با مشکل مواجه میشه، نادرسته. تالی به کلا قسمیه، به هر دو قسمش، به قسمیه باطل. فل مقدم است، پس منظور اصلا خاص نمیتونه باشه، نه موضوع لد، نه مستعملون فیش خاص نمیتونه باشه در حروف، هر کدوم باشه با مشکل مواجه میشه. فردا انشالله اینو توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این برگه چه جدیده؟ آن پنجم دوستم با مجدتن یه حضور قیاد بکنیم. آیا الله توکلی؟ نیستن. آقای امیری؟ هستن بله. جناب آقای باقری؟ بله. آقای جوادی؟ آقای حاجی پور؟ از اول نیومدن اصلا. آقای حیدری؟ بله. آقای جوادی بودن؟ بله. نه آقای حاجی پور رو عرض کردم اصلا نیم. جناب آقای صادقی؟ نه. آقای فرحبخش؟ آقای فرحبخش. آقای قربانی؟ اسم هر کدوم از دوستان میام میتونن بالاخره شما استراحتی باید کنید یا خیلی مزاحمت. جناب آقای قرنی، جناب آقای کاظمی، جناب آقای مالامیری، جناب آقای محبی نیا، آقای محمد محبی نیا، ببخشید، آقای محمد نژاد، آقای محمد فام، شما از اول نبودن اصلا دیگه. آره دیدن که درستی تشخیص دادن که آقای محمدی، بله، جناب آقای مختاری هم یک جلسه دو سه جلسه بود، آقای موسوی، بله، آقای نبی تبار امروز نه، آقای نصیری، بله، آقای نیرومند، آقای یوسفی، آقای اسحاقی، بله، آقای قاسمی، آقای جوادی، سید محمد حسن، آقای گودرزی، آقای خیری، جناب آقای منتظمی، آقای قانی، آقای محمد امینی، اسمش بله سیوه، بله، جناب آقای جعفری، نه ایمان اسم شما هم که نیست اصلا، نه بنویسمش، نه بودن ولی اسمش بله، حالا میخواد خدمت شما باشه دیگه، آره این فرق است بین تصور یک چیز به وجهی. کجا ما تصور کردیم به وجه؟ در جایی که وضع عام موزون له خاص، یعنی عنوان کلی رو من در نظر میگیرم برای افراد وضعش میکنم، چون که عنوان عام میشد وجه خاص. یه چیزی رو ما تصور کنیم به سبب، یعنی یا با کمک به وسیله وجه و عنوانش.
چهار بودیم،
شاید اون موقع اسمتون چون اینجا نبود من نخونده بودم،
بله، چون دیروز حضوریاب
نشد،
امروز جای دیروز داریم،
تاریخ نزدم آخه من، چون تاریخ نزدم، آره تاریخ نزدم، ولی جای غیبتمون نزده بودم موقع اسمتون نشد. دوستشون تصور یه چیزی به یعنی به سبب، به وسیله، به کمک عنوان اون شی، با عنوانش اونو تصور میکنه. خود اینو میخوام به ذهن بیارم، چطوری به ذهن؟ خب مستقیم به ذهنش میارم؟ نه، عنوانشو به ذهن میارم، عنوانش به ذهن میارم. من افراد، تک تک افراد انسان رو به ذهن نمیارم، خود انسان به ذهن آمده، انسان حاکی از تک تک افرادش هست. بین این و تصور اون شی به نفسه، یعنی مستقیمن و مستقلن خودشو به ذهن میاری، به نفس همون شی مستقلن خودشو به ذهن میاری، یعنی عام را همون عام وضع میکنی، افرادش رو در نظر نمیگیری، وضع عام موزون لعامه. حالا این خودشون در نظر میگیریم، ولو کانه به سبب تصور امر آخر، ولو با واسطه باشه، مثل همین نعمی که گفتیم، یعنی من یه جزئی رو اول تصور میکنم، بعد حس جزئیاتش رو میزنم، میام عام کلیش رو در نظر میگیرم، درست شد؟ بله بله، تصوره به نفسه که میشه عام عام، این میشه قسم اول. ولو کانه به سبب تصور امر آخر میشد، این توجیه نعم، اینجا نعم هم برش گردون به همون قسم اول، ولی با یه توجیه، با یه واسطه، به سبب تصور امر دیگری. و امر دیگر چی بود؟ جزئی، جزئی، خود جزئی را در نظر میگرفت، منتها جزئی بودنش رو تجدید میکرد، عام میشد در نظر. بله بله، نه هستن،
من یه استادی ما داشتیم بنده خدا که کتابش گفتش که بیایید بشین کتاب منو بخونید، 5 نفر شاگرد داشت بود، ولی بنده خدا مثلا وقتی که به چاپ رسید و اشکالاشو در بیاریم.
بله.
مثلا یه سه ماه نشستیم کتابشو با هم خوندیم و بررسی کردیم.
بله نه. بله نه. زیاد هم هستن. همینطور یعنی هستن. ولی عده ای متاسفانه الان این بحث حالا انتحال و سرقت ادبی و دزدی که در حوزه و دانشگاهمون که رخ داده برای چیه؟ حالا در دانشگاه ها بیشتر، در حوزه ها کمتر، ولی همینه. یعنی جای استفاده میکنه آدرس نه. من یه جلسه دفاعی ساعت 4 حوزه شرکت کردم، داور بود. در موقع خوندمش دو روز قبل از جلسه داوری زنگ زدم گفتم آقا من نمیام تو این جلسه، من داور نشم. گفتم برای چی؟ گفتم نمیخوام بیام. دیدم با توجه به استاد راهنما و مشاورش از اساتید بزرگی بودن، گفتم حالا اونجا من برام این حرفو بزنم بعد اصلا برای اونا بده. اینم بعد شانسی آورده این رسالهش افتاد دست مثل منی، کسی دیگری بود اینو متوجه نمیشد اصلا. لذا قبول گفتن بعد بگید برشی. گفتم واقعیتش اینه ایشون از یک کتاب دیگری گرفته نوشته، این کلش از یک کتاب دیگری
کلش.
آره. گفت اگه اینطوری باشه اصلا جلسه نباید برگزار بشه، اون مسئول برگزاری همین پایان نامه ها. گفت تماس میگیرم با تو. یه ساعت بعد تماس گرفت، گفت آقا استاد راهنماشون گفته به فلانی سلام برسونید، میشناخته ما اصلا. بگید خیلی قاطع ناراحت هم شده، ایشون خیلی ناراحت شده از این حرف شما که من گفتم. گفته ایشون اگه مرد و درست میگه، این همین تعبیر خدا میدونه، بیا تو جلسه دفاعی اینو نشون بده. اینو واو واو جلو من دو ساله نوشته، این آقا داره میگه از رو کتاب دیگه نوشته. گفتم بهشون بگید ایشون اینقدر در حد مردانگی نداره، جلسه من نمیام. حالا صرف کنید دوباره چی شد؟ گفتن نه باید بیه. زنگ زدن و گفتن باید. گفتن باشه میه. من این کتاب را داخل روزنامه پیچیدیم و رفتیم تو جلسه، ایشان مطرح کردن و برای راهنما و این همه ناراحت بودن این که من اون حرفو زدم. حالا منتظر بودن که من الان مثلا میگم پوزم رو به خاک به مالم برسن. بعد داور اول، چون این ساعت 4 دو تا داور حد اقل میخوان، داور اول توضیح داد، خیلی تعریف کرد، اینقدر خوشحال بودم من داره تعریف میکنه. آره داور دوم که نوبت ما رسید، گفتم بسم الله الرحمن، من یه کتابی رو از اولش میخونم، دوستانم این رساله رو نگاه کنید، هر کجاش فرق میکرد رو میز بزنید، من متوجه بشم فرق میکنه. ما شروع کردیم به خوندن. نمیده این چه کتابیه؟ کتاب خود ما بود، کتاب من آقای دکتر یوسفیان نوشته بودیم در یه موضوعی الاس نمیارم که مشخص تر بشه دیگه. و واو به واو رو به نشون بین نشون، اون کتاب ما 319 منبع داره، رساله ایشان هم 320 منبع داشت. فرقش این بود این کتاب ما رو فقط در یه جا آدرس اینم آورده بود، فقط یه جا در ضمن 3-4 تا آدرس برای مطلبی آورده بود که خود ما آورده بودیم، کتاب ما هم آورده بود. بعد جلسه پاشید از هم دیگه و خیلی بیخ پیدا کرد، از سطح دفاتر برخی از آقایون رسید و چون این نفوذی هم داشت، این من چرا این آقا توهین کرده به طلاب و نمیم شورای عالی حوزه اومدن و گفتم آقا توهین نیست، این بفرمایید این کتابو ببرید با این مقایسه کنید، به یه بچه که کلاس دوم ابتدایی به دوتاشو بخونه، هر کدش فهم که زیرشون ماژیک بکشه که چیزی نداره که
کپی
اصلا کامل. فقط یه مردانگی کرده بود این بود، مثلا جای ما آورده بودیم بود، ایشون مثلا کرده بود نمود مثلا، یعنی فرقای اینطوری هیچ در این هم. و دیگه کار بالاخره اول بله تو جلسه به هم ریخت. اون راهنما پا شده بود توی مرکزی از این مراکز حوزوی بود این جلسه برگزار شد، داد میزد اسم رئیس مرکز یکی از آقایون بزرگ هست، صدا میزد آیت الله فلانی کجایید بیاد، این آقا از مؤسسه مصباح اومده آبروی اینجا رو ببره فلان. گفتم عجب بدبختی شد. آره شب تولد امام زمان امام رضا علیه السلام هم بود این برگزار شد، این من خودم سیدم اصلا منطقی که نه ابتدایی ترین مسئله بود دیگه. یعنی ما هیچ مشاورشون که متوجه شد اصلا ناراحت از این بنده خدا، گفت شما دو ساله ما رو معطل کردی برای همین این راهنما ناراحت شد.
مشاور و راهنما یعنی گفت میان تو جلسه چیزا معید اون
بله بله زیر نظر اون نوشته میشه اصلا، هر رساله راهنما داره یه مشاور که زیر نظر اون نوشته
جز به جزش
باید چک کنن. منتها اینم مثلا برده بود به اونم نگفته بود، اگه میگفتن خب. بعد حالا آقایین دیگه گفتن اون نمره چی میدید بعدا چون اصلا که پاشید باشه من نمره نمیستم بیه بزن ولی
نمره رو به خودم میگه
من صفر. آره بعد بالاخره یه آقا دو سال بعد دوباره یه باشه آقاینا شوره عالی حوزه موقع متوجه شدن این گفتن این اصلا باید اخراج بشه از حوزه، این یه دوز تمام عیاره باید اخراج بشه. بعد که یه فشارهایی آوردن و حالا این داستان من با یه آقا داستان دارم بعدشم. من تو دانشگاه یکی از دانشگاه آزاد شهر ری رفتم برای اساتید کارگاه شیطان پرستی داشتم، نقد و بررسی شیطان پرستی. این آقا هم این 20 تا استاد بودن، این آقا هم دقیقاً روبروی ما نشسته بود، من مثلا این سر چی بودم این دقیقاً روبرو از 4 ساعت آره 4 ساعت هم طول کشید جلسه ما، دستش هم زیر چونه زده بود زیر میز گذاشته بود، نگاه احمد عاقل در سفیه میکرد از اول تا آخر جلسه. بعد از جلسه من رفتم آرام آرام جلوش به بهانه مثلا اصلا سوالی میکردم پیش ایشون که چه منتظر بود منو احوالی پرسیدم گفتم اینجا چیکار میکنی؟ گفت به کوری چشم بعضی ها اینجا هیئت علمی شدم و به کوری چشم بعضی ها یعنی به من منظورش بود آره که مدیر گروه هم شدم. گفتم خدا انشالله چشماشون از حدقه در بیاره نابود کنه اونایی که چشم دیدنشون ما رو ندارم، شما خیلی خوبی. من که فراد شخصی ندارم مرده اصلاحی آخه این چی بود خوب به اینجا؟ گفت نه بالاخره این اینطوریه. گفتم باش شما باش لاسوب دولتت بدن. آره این
خواهی بود شما مثلا
بله بله بله.